رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عربستان سعودی و کشورهای دیگر مسلمانی روز 11 نوامبر خواستار قطعی فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدند. نشست اضطراری کشورهای عربی و مسلمانی روز 11 نوامبر در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در بیانیه نهایی کشورهای اسلامی اسرائیل را در جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت در غزه گناهکار دانستند و از دادگاه بین المللی جنایی تقاضا کردند که عملهای نظامیان اسرائیلی در نسبت به فلسطینی ها را تحقیق کنند. این کشورها گفتند اسرائیل باید فوراً جنگ را قطع کند تا مردمی بیشتر کشته نشوند و کمک‌های بشردوستانه به مردمی آسایشته برسد. اسرائیل پیوسته همه دعوت ها برای آتش بس در غزه را رد کرده است. نظامیان اسرائیل با سلاحداران حماس در نزدیکی بیمارخانه اش‌شفا، بزرگترین بیمارخانه در غزه، می جنگند. سازمان های بین المللی ترس دارند که اسرائیل به این بیمارستان مثل که دیگر بیمارستان ها کرده بود حمله خواهد کرد. آنجا مکان هزاران مجروحان گشته است. مقامات اسرائیل گفتند اگر از داخل بیمارخانه به آنها حمله شود آن را تیرباران خواهند کرد. اسرائیل حماس را به آن متهم میکند که نقطه فرماندهیش را در زیر بیمارخانه اش‌شفا جای داده است. مسئولان بیمارخانه این اتهام را نادرست می دانند. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل که به دعوت ها برای آتش بس گوش نمی دهد، شامی شنبه گفت غزه را پورا محاصره کردند و هزاران سلاحدار حماس را کشتند. او گفت تا 240 گروگان را حماس رها نکند جنگ را قطع نمی کند. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت و بمباران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان می باشند. در ولایت سوغ در یک روز در صدمه های نقلیاتی 6 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که 3 صدمه در روز 8 نوامبر پرقربانی بوده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، بیگای روز 8 نوامبر علی مردان رضوانوف، ساکن ناحیه مومین‌آباد در حدود شهر استراوشن ولایت سوغ، ماشین خوانده سروی فردوس حیادوف، ساکن شهر دوشنبه را پخش کرده است. در پی این حادثه راننده با 3 مسافرش هلاک شده، 2 مسافرش سخت مجروح شدند. شامی همان روز ظریف جمعایف، ساکن کانی بادام، راننده ماشین مرسدس بنز در راه کانی بادام دهمای 2 زن را پخش کرده است که هر دو در جای حادثه هلاک شدند. در حادثه دیگر شب 8 نوامبر عبدالملک طالبوف، ساکن شهر خوجند، با خونده اونت با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. خودش مجروح و مسافری همراهش به هلاکت رسیده است. اکثر صدمه های نقلیاتی را مقامات در رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و با سرعت بلند راندن ماشین می دانند. کارشناسان سبب اصلی را در فساد می دانند که رانندگان باور دارند با پرداخت رشوه از جوابگری رها می شوند و احتیاط نمی کنند. باباخان میرزازاده، پهلوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان که در پایتخت ارمنستان شهر یروان جریان دارد، مدال برنجی به دست آورد. این ورزشکار 25 ساله تاجیک در رقابت‌های سامبو رزمی در وزن تا 58 کیلو که 13 نفر از 13 کشور اشتراک داشتند، مقام سوم را کسب کرد. این دومین مدال تاجیکستان در قهرمانی سامبو جهان در یروان به شمار می رود. صبح 12 نوامبر روسیه به ناحیه دنپر ولایت خرسون حمله کرده است. مقامات محلی خبر دادند که در حمله موشکی روسیه به دنپر یک ساکن 64 ساله کشته و همسرش زخمی شده است. در حمله دیگری روسیه به ولایت خرسون کتابخانه به نام گونچر خراب شده است. روسیه همزمان 87 حمله به 18 محله اهالی نشین در ولایت زاپاروژ انجام داده است. مقامات گفتند که در حمله های روسیه به این ولایت کسی آسیب ندیده است. مقامات اوکراینی گفتند که نظامیان روسیه در جبهه نزدیک به بخمود فعال شدند. روسیه چند ماه پس از آغاز جنگ بخمود را زیر فشار نظامی اوکراین ترک کرده بود. جنگ روسیه علیه اوکراین آخر ماه فوریه سال 2022 آغاز شد.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان شد. 2 سه سامان
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعش باور درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک نامه پنهان شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخص به عنوان کاتب اولی سفارت است در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان به گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نوامبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خاروغ برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان روز 9 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر پیشین نشر کرد، نفری با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجیکستان معرفی می نماید. در این نوار او از جمله می گوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت می کند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در رابطه با عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خاروغ نمایندگی مستقل و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیراً نظارات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنده کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنصلی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزه برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه ها و بازارهای نزد مرزی گفت که در بخش های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار به کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ مراجعت کرد. فرد با نام ذکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند تصدیق کرد که این نوار واقعیت دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه بر رادیوی آزادی تایید کردند که شخصی در ویدیو صحبت میکند نقیب الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان با عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروغ 2 روز قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 ماه به این سو توسط یادداشت رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پیشیمان ندارد. بنابراین ضرور به شرح و واکنش بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تاکنون به این کشمکش دیپلمات های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند. اما برخی از چهره های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال باری دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماهی فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری ویران شده بود. ماهی مارس امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروغ تصدیق یا رد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در دو سال گذشته نمایندگان دیپلماتیک گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود، داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران و پاکستان نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان ها در روسیه بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان از حزب روسی عادل در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. رهبر حزب سرگئی میرانوف با چند پیشنهاد ضد مهاجران شناخته است. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی به مانند مهاجران با معاش کم کار وزنی نمی کنند. من کردن نمی توانند، تاکسی نمی رسد، آدمان سری وقت به کار رفتن نمی توانند، مردم محلی به مثل ما از سحر تا شب کار نمی کنند، می گوید حامد نام یک مهاجر تاجیک. میگویند هرچند از تغییر جای کار درآمدن زیاد نشد، تاکسیرانی نسبت به ساختمان اندکی سبکتر است. در ساختمان معاش بیشتر میدهند، درآمد تاکسی کم هم باشد، هر روز چکیده می ایستد. در ساختمان یک کار می یابید، از پیش می شوید، تمام شود، بعد یکان کار دیگر یابید که وقت می گیرد. نقل کرد او. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارجه اساساً به روسیه می روند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در صورت پذیرفته شدنش طرح به کار آنها در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟ اگر قبول کنند بسیار بد می شود. اول برای گرفتن شهروندی، دوم برای به کار در آمدن هم مشکلی شدنش ممکن است، گفت پزشک تاجیک در روسیه خورشید ظریفوف. عبدالله دولتوف پزشک و کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه باور دارد که دختران را از کار راندن آسان نیست. ما هر هفته یک دو بار امتحان می سپاریم. حاضر در مسکو برای مثال اگر از کار دختر شکایت شود او را می برند و امتحان می گیرند. فرق ندارد او روس است، تاجیک است یا ازبک. این امتحان را ما پی در پی می سپاریم، می گذاریم، می گوید او.
نیاز به قوه کاری مهاجران در همه رشته های اقتصادیات هست، یعنی نیاز هست و گمان ندارم که حکومت آن را تصدیق.
نشریه کمرسانت هم نگاشته است طرح بر ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلی روسیه است، زیرا آنها به قبول تعداد بیشتری خارجیان به کار هوسمند هستند، در حالی که مؤلفان طرح از حزب روسیه عادل باور دارند که قبول لایحه قانون آمدن مهاجران را بازداشته برای شهروندان فدراسیون روسیه جایهای الوگی کار فراهم می‌آورد. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی باعث به تشویش مهاجران گرید است که در بخش طب و معارف و تاکسیرانی روسیه کار میکنند. این پیشنهاد حزب روسی عادل پاپولیستی است، اظهار داشت حامی حقوق مهاجران محمدجان صابیروف. وکیل مدافع شورت قدرتوف میگوید شهروندان فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که معاششان بسیار کم است. به غیر از مهاجران به این معاش کم و رژیم کاری وزین کسی دیگری در این ساحه کار نمیکند.
شهروندان فدراسیون روسیه و ساکنان مقیمی فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که در این ساحه معاشش خیلی پست میباشد. به غیر از مهاجران در با این معاش پست و گویم که رژیم کاری وزنین کار نمیکنند.
در این میان آنهای نیز هستند که پیشنهاد چنین طرح‌ها را فشار به مهاجران می‌دانند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت به مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها به گمان بود و باش غیرقانونی دستگیر و اخراج و ایده برای رفتن به ارتش و اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. در این زمان چند طرح محدود کردن کار مهاجران به پارلمان روسیه وارد شده است. هفته پیش وزارت کارهای داخلی روسیه در طرح پیشنهاد کرد که کشادن حساب بانکی، ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح را به مهاجران بود و باششان غیرقانونی منع کنند. از آن پیش وکیلان دومی دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان این کشور گفته شده است. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، ترتیب دادن روپه یا حق اقامت موقتی برای خارجیانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند سخت‌تر خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خانواده یک زنی 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوا، مادر سمیه ابراهیموا، شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه بار آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. صایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شوش همی جا اومد شوش، گفت که چی همی ما گفت در لیسه می تماش، ما گفتم چی با؟ گفت که ما جنجال خوردگیم. با او دخترم اومد، هیورشم اومد. اومد گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما؟ که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودین، تلفن قطی سرم دودگیم، من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چنین ادعا را رد نموده، گفت همسرش را طلاق نداده است. مادر سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نکار. من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه، خشرو مسئلیت که با همی خیلی برفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچه گو ما یه جو میرم، بعد میام گو با قطیت ما یه جو مهمانی میرفته، بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم، بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم، همون جدا میگه یک کم تر دکمنت های میگه، میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه. همون تلفن تا تلفن‌های کلون در دستش، نه نمیراش کار میکنه، نه یک گونچش کار میکنه، خب همین تا دیگه شوشم نیومد، خدشم نیومد.
سفرمد سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه‌اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کارو بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد این مدت دیگر باره به مهاجرت مهنتی می رود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخلی گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
باشد یاد آیم درد و داغی سینه را درد و داغی سینه را
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسئله های سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسئله های مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنه. مرحمه.
خب درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردن و بی‌رحمی کردن اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می‌دهد. ما شما خوب می‌بینید که می‌دونید که علاقه بین که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی دروش گفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف هست، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سرور دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار کشت خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستم. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد، نه وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم ما. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدهد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه های اجتماعی مردم فعال هستند. به نسبت گذشته خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه میتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندان باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته‌ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هسته. پس این هم بیایم بگیم که اینا همه رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا مورد سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار، در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت، کدام بود؟
ببینه همین طالبان تا دو سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادن. من یکم جوانان نهضتی رو یکم جوانانی که در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدات های شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دینزدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار یک نیم هزار نفری که در داویش همراه شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبانی مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یا اون مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک جوانان ما به طرفی را انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمان باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونند، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هستن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که
اونها جوان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودی رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کاری خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من حساب کنم.
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بده؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستند. ما از اسپرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت دیگه، کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است،
ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد، حتی پیرزن 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه آزادی است؟ چه کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دوچاری لیمیتی برق هست یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقادر، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شب خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
شما
نمیتوانی که مثلا منیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی گفت.
به نظر شما
خودتون بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچ دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
با تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالخاطر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است. اگر به کسی خوش نیامد، آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیک سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. من جنب بولی خواهش کردم که همین گناه وزمین نکردن، اگر گناه هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شوند. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چه
البته نه البته اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این همین بلاگی رو، یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است. شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علاهیده است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و فرزاد سعید و ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده داری را بین المللی خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگه حق و حقوق اینها نقض شده است. بیش از 20 پرونده در محمد عزیز اسکندروف، زید سیدوف، رهبران نهضت، بچه‌های گروه 24.
تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم، یعنی تحلیلگری تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکیش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردن. در زیر چنین سرلفه معلومات یک طرفه بی اساس، دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک می باشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکند یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما بینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و با او گفتن 40 تا از کودکان رو سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمباران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیلی نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینو گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینیان نبوده است. و در پوشش رسانه های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میدین طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این شاهد این مسئله مربوط به یک طرف نیست، هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدین. ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتاً مردم بیشتر در این برگر میزنن.
تشکر.
اما اینجور نیست که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف اینو پوشش میدین و از طرف دیگر رسانه های کشورهای اسلامی هم اون چی که هست تقریبا اون جنبه فلسطین پوشش میدین. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاهر؟ مرحمت، شما چی را میبینید؟ چی را مشاهده میکنید؟
با بایارو 100% درست میگوید. اون فیلسوف را من بسیار سخت احترام میکنم. دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزند. واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی، امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استودن، یعنی در مغزی بچه های توجیک رسیده استودن که اونها خشین شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند و جانب مقابل. و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برآورد و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایر چرا در نظر دارد، زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه توجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگن که ما تاجیکان خیلی ملتی خورد هستیم، ما باید به طرفی را انتخاب کنیم. تمام.
ببینید حالا بید برگردیم با یک سوال دیگر، چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور هم جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنتی تاجیکی، مثلا من فیسبوک دارم، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اظهار نظر میشود، هم ژورنالیستان هم بچه های آزادی که اونها رو مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمامی همین مسئله ها بررسی می شود. و هم محمد جان هم کتای شده سنگر رو، ولی شما نمی توانید که تمامی فضای مثلا شبکه اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و منیتور کنید، نه. ولی واقعا هم از سیاست بچه های توجیک می ترسن اینه افشا کردن نکرد، با سیاست کم تر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکار گفتن نکرد. ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکار و روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون. و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا بسیار مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
وای ابو خدیر همین دایره قانونی که شما میگید، ببینید همین دقیقاً
از در دایره قانون عمل میکنه. تمام.
من هم در دایره قانون قبول میکنم که
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگوید؟
یک نکته جالب گفتن، در دایره قانون، یعنی قانونی تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندان شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوانی ناآگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا به عنوان نفرت پراکنی، به عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگه بستگی دارد به اون افیسر یا به اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که چی تفسیر میکند، ضد شما پرونده باز میکند. یکی از دلیل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنن، اونها فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونها در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرن. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونی قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنن. اما در مسئله شبکه‌های اجتماعی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییت، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنن، حذف میکنن. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد هم دیگه وزیر خارجه امریکا از قطر میخواد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید به جانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. یعنی متاسفانه این آزادی بیان.
بله. حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. این یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیری شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستند، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست، در این شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید، یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی، مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوان هایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربط به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان، نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی شدن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد، یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. به خاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شود؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع.
دولت و جامعه برد میکنند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگی خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین حارمیدات های شرق نزدیک، از اونه که با سیاست سری کار ندارند، بازیگران بزرگ رو نمیدانند، فن سیاست شناسی نخوندند، مثلا احساسی برآمد میکنند، بیان میکنند. ولی اگر همین جوانان آگاه باشند، ببینن که مثلا هدف های گیاپولیتیکی آمریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد. یعنی که آگاه بودن، سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است، ولی بیش خیلی متاسفانه کلوب‌ها پرس کلوب‌های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدن من میدونی کی را گناهکار میکنم، شش حزبی که بقال کیسگیش میگویند از این انتخاب به این انتخاب ان همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنند. از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکرات هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند، یا اینکه غیر جوانان دیسکوسیا بحث شد، مباحثه شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرن، فقط در دایره قانون. پرس کلوپ ها خیلی کمند، کم.
چرا نمی شود اینا؟ شاید اینها را به نظر شما می ترسن، احتیاط میکنن به خاطر همین
باشه؟ هم می ترسن و هم احتیاط میکنن.
اما محمد جان کبیری، نظری شما به این سوال چیست؟ مرحبا.
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشند. چون جوانان آگاه بدونی در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه های سیاست مداران، اونا از منفیت های ملی کشورشان حمایت میکنند. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستند، در مسائل مرزی به تفاوت هستند، یعنی مثلا هیچ پروا ندارن که مثلا زمینی تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله می کند. این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیوم وقتی که جوانان دوچار یک بحران هویت می شوند، چه خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دوچار بحران هویت شدند. این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین. که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوقش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاستمدار باشد؟ یک جامعه گوسفندوار، یک جامعه منقور تربیت شده است در این 30 سال و متاسفانه این بدبختی یک ملت است. این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر.
تشکر. اگر شما عبدالقادری عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا که چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنن، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان. بگذار لایک نموند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی بیان اندیشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما عین همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون، یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما به جای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه رشد میکنند، جوانان هم رشد میکنند، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور
شدم کمی من اندیشم رو کامل کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رش رو در این دنیا گرفته نمیشود. همین پرزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سهر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی با فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه رو باید ما بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطرافی نمید شهرداری ما رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امانی بخاطر وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را به گلستان تبدیل داده شدن. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امانی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشته
باید شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه باره مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب دنگره از دوشنبه تعیین شد.
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم.